بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ، استاد موسوی، 11 بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره المستشهدین بین یدک. به دوره انتهایی صفویه که می رسیم، شخصیتی به نام فیض کاشانی جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه و پررنگ میشه. خب دوستان از فیض اگر آدرسی پیدا کردن بفهمن، اگر نه من درد کنم. نه فیض نداری دوستان؟ اشکالی ندارم. فیض کتابی داره در بیان احکام شرعیه به اسم معتصم الشیعه فی احکام الشریعه. کتاب بیارید دوستان. غیر از اون هم کتاب دیگه ای که معروفه دیگه، وافی. وافی رو هم بیارید. از وافی کسی پیدا کرده؟ وافی چجوری تعامل میکنه با متونه مرتبطه؟ کسی از وافی چیز پیدا نکرده؟ جلد 20 صفحه 797. آمونی رو فهم جل 20 عنوان باب چیه؟ احسن. این چارچوب معلومه که مسئله تزویق برای ایشون پررنگ شده. و نکته جالبم اینه که توی این باب رو بعد از باب رفع البنا آورده ایشون. همون روایاتی که مرحوم کلینی در کتاب کافی آورده، ایشون آورده و بیانهایی زیلش داره دیگه. یک بیان اولیشون اگه لطف کنیم بخونین زیل روایت اول. تلقیه بندی بود که یه بار خوندیم بلی نمیدونم الان. بفهم
مقالت نهای فی نلی سلی و نبی و بل نبی اید خلافیتا مزاورد ای مزاید غیر از خو من دلوارد و خواز بطر انها یترلی به معزه ثم يدخل النار فايوت حبوز عباد فيدخل الذهب.
ایشون معنا کنید
فرمودن که در نهایت گفته که نیست برای من برای نبی در جبرئیل و در نبی که بیتی که مزیر شده ما نمیتونیم داخل اون بشیم. بعد فرموده این مزیر همان ای مزینن این در گفته شده از اصلش از زواواق زاوگم و گفته زاوگم خواهد از زعبت لعنه ها یکم دیبهی منظر تلاکاری می شود باز هم
زعبق. میدونین چیه دوستان؟ زعبق میشه جیوه.
آه
خب نه، آینه شیشه‌ایه که پشت شیوه میزنن. جیوه همونی که توی شیشه سازی جیوه خیلی سنگینه، دیدین یا نه، یه فل مایه و مورد استفاده معمولا توی همین صنعت قرار میگیره. میان چیکار میکنن؟
تلاکاری میشه، بعد
داخل آتش
میذارن
چون زربکش میده تلاش میکنه. روشن شد؟ این تو تلاکاری، شما تلا رو همینطوری نمیتونی بیاری روی یک آلیاژ داخل کردن قاطی کردنش که کار نادرستیه. چرا؟ چون دیگه کل اون نه میبره توی، شما روی اون باید متلا بشه به تعبیر. ایشون میگه معنای تزویق اینه. خیلی عجیبه این معنی که ایشون داره میکنه، اصلا تا به حال ما نداشتیم. شما هر چیز سرچ بکنید هم به همچین معنای به این سادگی نمیرسه. ایشون میخواد بزنش هر طور شده به طلا. قطع کردیم؟ یعنی از همون ابتدا جنبندی ایشون تزویق به معنی تزویق نیست، تزیین. بخواد فقط طلا رو بیاره بالا، طلاکاری رو بیاره بالا و بگه اینا همه حمله بر همون معنا میشه. خب روایت بعد، بله،
در مورد اینکه کار نصیب لباسش هم لباس در مورد این جبهه لطانی فقال این محشر از مدار کرد لا من خدا بیشتر یک کرد و لا تنسان جسد و لا اینا یبار و فی و از دیش و مدار نصیب این حالتی علاق بین ملائکه از سیاحین غیب الحفظه و الحاضرین عند الموت. این ملائکه خواسته
ما ملائکه رو دوستان چند دسته داریم؟ دو دسته کلی. ملائکه سیاحین، ملائکه‌ای که روی زمینن، میان
رفت
آمد دارن روی زمین. حفظه ملائکه‌ای هن که همراه به هر فردی هستن، اونو حفظ میکنن. حاضرین اندل موت هم که معلوم. میگه منظور این نیست که ملائک، یعنی ملک قبض موت قبض روح نمیاد، قبض روح بکنه، عزرائیل نمیاد، عزرائیل میاد قبض روح هم میکنه، در برای این که عزرائیل نیاد بیاد تو خونش تمثال جسد داشته باشه، میاد قبض روح هم میکنه. اون ملائکه ای که موکل بر هر فردی اونم هست. منظور ملائکه سیاحین هم که قرار نعمتی رو بیارن برای این فرد، خیر و رحمتی رو جذب بکنن، اونه. این دومی رو بیشتر یه سوال رو خواسته ایشون.
این فرشته
چون با تحلیل عقلی اوغلایی، این دیگه عقلیه، میگه بالاخره ما میدونیم فرشته عزرائیل حتا میاد، لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. این منظور فرشته ای که قرار بیاد این رحمتی رو به طور خاص بیاره، نه اون فرشته ای که موکل بنویسه رفتارهای خوب و بد هر فردی رو.
یعنی که تو مزد نشدن نظر شده دست این دوتاش هم گل نوبری
هر دو. این اولیش اساسا ببخشی من بیارم این علم ما خاموش شد. بیان اولی که ایشون داشت واقعا با بیان لغوی ها فرق داشت، اصلا کلا تزویق و لغوی تزیین معنا میکنه. ایشون میخواد یه جوری نزدیک کنه توی اولی به مسئله زهر، نظر فقهیشو میخواد مستند کنه به یه بحث لغوی که پیدا کرد، ولی دومی نه، ایشون میخواد تو بحث دومی یه شبهه کلامی و شبهه معرفتی رو حل بکنه. دغدغه ایشون معرفتی کلامیه. چون میدونید فیض بالاخره یک چهره فلسفی هم، فلسفی عرفانی هم داره غیر کنار اون چهره فقهیش. الان وسط این بحثایی که حالا بحث فقهی بود و اینا، ایشون میخواد یه شبهه فلسفی کلامی رو حل بکنه که آقا بالاخره این ملائک نمیان چجوری این قضیه رو میشن، ولی یه عده ملائک هم دارن موکل هم بنویسن کار این بنده خدا رو، اونا چی؟ دارن میگو بهتر دو دو بوت بذارن تو این خونه، نه ملکی هست که سخت بکنه نه ملکی هست که بیاد جونمو بگیره. اون هم یه دونه بوت میذاره تو جیبش، یه کاریش میکنه دیگه. خب من بیشتر من به نظرم همون بیان اول ایشون بود، با اینکه ایشون تیتر زده بود بیان اول ایشون بود. یه بیان دیگه هم داره، یه باب دیگه هم ایشون داره، چون این باب رفت داره به بحث مسجد به طور کلی. چون ما دقت کنید دوستان، یه روایتی که خوندیم ابتدای بحثمون صرفا روایات مرتبط با تصویری تو مسجد نبود، روایات رفع دیوار مسجد رو خوندیم، روایات مربوط به شرفه رو خوندیم، نوع ساخت مسجد، مناره مسجد، قطر دیوار مسجد. البته شما روایت قطر دیوار نیاوردین، من دیگه این جلسه دیگه باید بیارمش براتون. مسابقه اینها هم روایت در مورد خونه داریم. اگه شما خونه رو در مورد مسجد و در مورد زخرفه مسجد داشتین، از اون طرف هم در مورد تزیین بیت هم دارید با این چارچوب تزویق. رفع البنا هم یه بحثه، رفع البنا
بله.
ایشون این نظرم طبیعتاً دیگه اینجا تصریح کرده دیگه، بعد قدم بریم سراغ باب قبلی. اینو هم بخونیم، چون من میخوام دیگه یواش یواش اون بحث نتیجه نهایی رو که میخوام بگیریم. گفتم ما یه دور میریم رو بحث تمثال، ولی وقتی برمیگردیم یه تعمیمی رو ازش استفاده خواهیم کرد. خاطرتون هست گفتم ما فقط الان مشغول بررسی یک فرد که تمثال باشه نیستیم، ما یه از مجموع این روایات یکیش رو انتخاب کردیم، یک دست از روایات رفتیم تو عمق تاریخی قشنگ سنت یونانی و مصری و ایرانی و غیره و غیره رو بررسی کردیم، ناظر به اونا کتب مقدس رو بررسی کردیم، ناظر به کتب مقدس، کتب مقدس بعدی، دوره تطورات فقهی خود اونها، تا رسید به عرب جاهلی، ایران، روم قبل از نزول قرآن، نزول قرآن، سیره نبی اکرم تا بیانات اهل بیت و بعدش هم که بیان فقها. همه این سیر با هم دیگه طی کردیم برای یه فرد، نه برای همه فردهایی که خوندیم، اما یه قاعده ای به دست خواهیم آورد که اون قاعده میتونه معنا کنه همه روایات رو، یه بار دیگه روایات جمع بندی کنیم. من اون قاعده رو اجمالا دیگه جلسه قبل اشاره کردم. قاعده چی بود؟ یه جمع بندی داشت پای تخته نوشتم، اشتغال و تصویرگری هر دو توی یک مسئله جمع میشد. این که شما دنبال چی؟ سادگی. معلومه که مسئله سادگی برای جدیه، نه اینکه نه سعی کنیم مسجد رو ساده بسازیم، نه حساسی رو ساده ساختم، می ساده میسازیم نمیریم. چرا؟ در مورد بیتتون هم حساسی، میگی آقا تزویق بیوت نکن، خونه خودم اینجوری یک بنای مشیده درست نمی کنی. ساده. چرا؟ اینا بحث فرهنگی هست یا نیست دوستان؟ به شدت تعیین کننده فرهنگ عمومی اجتماعی. الان تا میری توی شهری آسمون خراش داریم دیگه. اصلا الان برجه، الان مسابقه برای چیه؟ یکی کی ساختمونه؟ بلندتری میسازه. این فرهنگو شما چقدر میخوای بهش داد؟ نه اینکه قدیم نبوده، اتفاقا قدیم هم بوده. کی رفت میکنه این بناء مشیده رو با سقفای بلند؟ تعابیر قرآنی داره اصلا. با قبلشو بخونین تا بعدا وقتی روایات در مورد مسجد داریم جمع بندی میکنیم معلوم بشه که فرهنگ عمومی که اسلام میخواد بسازه، شما میگی این چه فرهنگیه؟ نه توش هنر وجود داره، نه ذوقی وجود داره. ما الان تکلیف رو میخوایم یه زائقه ای داریم درست میکنیم توی این بحث. من دارم میگم شریعت رو دارم میگم، یه زائقه داره درست میکنه توی این بحث توی شریعت که از کجا شروع میشه؟ از عبادت شروع میشه. گفتم کسی که میخواد بفهمه اسلام فقه فرهنگش چجوریه از عبادت باید شروع بکنه. نمیتونی یه دفعه شما بیای سراغ فقه موسیقی، فقه بازیگری حرف بزنی در موردش. اساسا این ورود غلطیه. ورود مبتنی بر مبدع ورودی شریعت الهیه، ورود از مبدع چیه؟ تو فقه فرهنگ ورود از مبدع عباداته. تکلیف خیلی چیزا با محوریت عبادات معلوم میشه. چون زندگی
مناسک اجتماعی
عبادت بالمعنی الاخص، یعنی نماز و روزه و اینا، اونجایی که شکل اجتماعی میگیره طبعا که میشه مسجد. ولی میاد تو هاشش، یعنی شما هیچ چیزی نداری که تو به روایت مسجد باشه، تو روایت مربوط به بیت. همین الان خودتون دیدی که تزویق و زخرفه تو مسجد بود، تو بیت هم اومد. حالا ببینیم رفع البنا هم که تو مسجد هست، تو بحث مسجد داریم، توی خونه هم داریم، بخونیم روایتش تو از وافی. روایت رو دوباره از کافی گرفته. نقطه جذاب مسئله اینه که اینجا همچنان بغدادی ها دارن میفهمن با یه مسئله تمدنی مواجه هم. دوستان کلینی داره میفهمه ما یه مواجهی داریم با این فرهنگ اشرافیگری. مواجهه با فرهنگ اشرافیگری رو کلینی تیتر داره میزنه. یعنی کسی که نفهمه تیتر میزنه دوستان، بعد بیاره یه روایت اول.
فیض الان اخباری زیاد داره حدیثی
نمیده. ما رو بکنم نشون میدم اخباری یا نه. من تحلیلم در مورد اجر مخبری یعنی گفتم. خب فیض الان سشی هم داره چکا میکنه، یعنی رام اون بازی نشده، داره صحنه رو بر میگردونه به اون سمتی که باید. چون فقط وافی رو نگفته، یه کتاب دیگه من قبل وافی اسمش آوردم. کی نوشته اسمش؟
مختصمش.
آره میخونیم ببینیم ایشون نگاه فقط حدیثی داره یا نگاه فقهی هم داره. پس مسئله این مسئله اشرافیگری که بدونید آقا شما میخواد فرهنگ اشرافیگری رو پدید بیاریم، وایستا روی همین مساجد و مشاهد اینو بردی اونجا، قصر ساختنت هم توجیه میشه، زیست عمومیت هم از این دیگه چیکار میکنه؟ تو یه دونه مسجد میسازی با شکوه. الان شما بری تو کل دنیا، جهان اسلام و غیر جهان اسلام، من قبلا هم گفتم اینو تو بحث فقه ابتدای بحث بررسی تمدنی عرض کردیم، شما دو تا بنا داری الان آثار باستانی دو دسته. حواستان هست؟ به اینجا نگاه کنی، دو دسته آثار باستانی داری. یه سری معابد داریم، یه سری کاخ داریم. تو رده دوم یه سری خونه های بزرگ داریم که حالا مال پولدارا بوده. یعنی چی؟ یعنی تو مسجد معبدتو که ساختی، کنارش کاخ توجیه میشه، کاخت هم که ساختی یه فرهنگ عمومی میره اینستان. بخوای اینا رو با سخنرانی کن، ولی جواب میده سخنرانی. تو وقتی مسجدتو اینطوری ساختی، اون به تبع این تبع مبرر چیه؟ کاخه مردم دیگه. یه دل که نگه اون این پادشاه نوچه پادشاه هم میره کاخچه میسازه، یعنی این کاخ ساخته اون کاخچه میسازه، به تبع اون بقیه مردم هم که بتونه دیگه به هر اندازه از این فرهنگ اشرافیگری بهره میبره. شما بخوای با این فرهنگ مواجه بشی باید از کجا شروع کنه؟ دو عرض کردم چرا این طرف از این پولدار بگی تا غیر پولدار پولشون رو دارن خرج این بناء مشیده میکنن به اسم مسجد. یک اساسا اسلام از اینا مگه هم چیزی میخوان؟ به خاطر که توجیهگر کثافت کاریشونه، درسته یا نه؟ تا را میاد بنا اینجوری میسازه، پولشو خرج میکنه، بعد میگه آقای فلانی دیگه از اون داره اختلاسشو تو بانک کذا میکنه، از این مردی که قشنگ فرج میکنه حرم تو حرم از امیرالمومنین و این برو بعد شو قشنگ طلا پاری میکنه این صحن فلانو حاجی فلانی. فکر کنید این پدیده الان از ابتدای تاریخ بوده برای این که بتونه به استثمار بکشه بندگان خدا رو و بتونه فرهنگ اشرافی گری یسد دون انسویل الله بشه. با این کارا طبیعتا می اومدن پولاشونو، پولای مردمو که ازشون دزدیده بودن تازه خرج چی می‌کردن این چیزا. حالا ببینیم آیا تحلیل روایت هم همینه. حالا اینو داشته باشیم چون تو میخوام تو مرحوم فیض بریم سراغ اون بخش تحلیل ببینیم ایشون هم چه نگاهی داره یا نه. اما جناب کلینی این اشرافی گری رو اگه نمیدید که تیتر نمیکرد تزریق البیوتو، میرفت رو زخرفت و مساجد دیگه. کنار این تزریق البیت رفع البنا هم داره جناب کلینی. و نکته اینه که جناب فیض کاشانی اینو داره برجسته میکنه. به طور طبیعی هم برجسته میشد وقتی شما کتب عربه رو بخواید با هم دیگه جمع بکنی، نگاه بغدادی ها پررنگ میشه دیگه، دوباره تیتر بغدادی ها میاد و همه یعنی کنار هموزن با همه تیترهای قومی و متأثر از قوم قرار میگیره. یعنی از جناب دو تا کتاب جناب شیخ بگیر تا کتاب ملای انصار جناب صدق.
جوش حالا این مدرسون که روایت باب تجربه بیت در مورد مسجده ولی
نه روایات در مورد جالب اینجا ما الان اکثر متون فقهی که خوندیم دیدیم داشت از تزویق برده بود تو مسجد. جناب مفید هم این جملهش بود، تزویق المساجد و زخرفت المصاحف حرام و الاجر علیه حرام. بغدادی ها اینجوری دارن نگاه میکنن. ولی کلینی نه فقط اینو آورده، این زاویه دید در مورد مسجد رو اشاره بهش میکنه، بلکه بابی که در نظر گرفته باب تزویق البیوت نه مسجد. بله بیت خونه است، خونه خونه.
یعنی اصلا در مورد مسجد باب نداره؟
نه عملا مسجد رو یه جای دیگه ای مسئله من. بعد حالا نکته اینه آقایون تزویق البیت و آقایون فقها یواشاش این تزویق البیت رو عملا دیگه بردن تو آشه، گفتن خونه که اشکال نداره. تزویق المساجد هم گفتن که نه طلاکاری نکنید، زخرفه رو اینجوری معنا کردن. در این حالی که توی ادبیات همین الان شما میگم سرچ بکنید تو اینترنت مثلا زخرفه الاسلامیه رو بزنید، زخرفه یعنی در تذهیب که خود بیانات فقها باز داشت کلمه تذهیبو. خب و تذهیب هم اینا باز دوباره زدن به زهر، روشنه؟ ولی اصلا این طلا موضوعیت نداشت تو این، از ابتدا نداشت تا همین الانش. همین الانش هم شما میگی تذهیب موضوعیت نداره، قدیم میشم موضوعیت نداشت. رفع البنا رو هم بخونیم روایتشو بفهم.
خدا همین مسئله ولی که سوال وزی پرسیده که همون نهر مقال پیغمبر با این چجوری بوده، این ساده سازی مساجد و اون معابد خودش تو اتمسفر اسلام خودش این نهر مقال فرهنگی کرده کرد.
آره ولی یه عده میگم میدونین چیه؟ مثلا الان شما میرین نمیدونم شما که یک دو بار پرسیده میشه کنون تو مشرف نشدیم، مثلا شما میرین یه سری مساجد قدیمه هست توی مدینه، مسجد بازسازی شده ده ها بار، ولی میبینیم این یک گونه خونه است. مسجدی که میری نه گنبدی نه گلسته ای هیچ چیزی، نه خونه هستش، کاگلی خیلی ساده، هیچ چیزی مسجد چی خب چی مسجدی آقا. این زمان قدیم پول نبوده، امکانات نبوده، اینجا عربستان بوده، بعضشون خراب بوده، فرهنگ نداشتن، هنر نبوده، پیغمبر هم دیگه با همین بی فرهنگی و بی هنری اینا خودشون هم بالا سرشون سخت نداشتن، مسجدشون هم بی سخت بوده. آقا پیغمبر عمدن دیگه اینا حتی دعوا وجود داره میخونیم
اختزاش بوده که
خوب نه مردم خودشون خونه داشتن، بناهاشون هر کی پولدارتر بوده رفع بنا میکرده، سقف میزدن تو خونه هاشون، دیوار خونه هاشون حتی قطر دیوار خونه هاشون حسب پولدار بودن و نبودنشون بزرگتر و کوچیکتر بوده.
خب این موازه فرهنگی دیگه
نه یه انتخابه. من الان شواهد رو دیگه الان آوردم به حدی که شما به این نتیجه برسید که مواجهه پیغمبر یک مواجهه کاملا راهبردی فرهنگی، حواس پیغمبر اکرم هست، نه فقط پیغمبر اکرم، همه شریعت های الهی حواسشون هست. نکته اینه که شما زیستو باید پشت بخوای ببینید مردم چجوری زندگی میکنن، باید ببینید زیر ساخت اعتقادی مردم چیه. زیر ساخت اعتقادی توسط بخش زیست عبادی شما تثبیت میشه تو زندگیتون. ما معمولا تلقیمون اینه، میریم برای مردم حرفای مهمیه اعتقادی میزنیم، مردم اعتقاد پیدا میکنن، بعدش چی میشن؟ بعدش که بر اساس اعتقادات توحیدی زندگی میکنن. اینطوری نیست، شما باید بر اساس زیست توحیدی بالمعنی الاخصش که میشه عبادت بالمعنی الاخص، یه زیستی رو طراحی بکنی. توی اون زیست قواعدی رو بذاری که این فرد با این قواعد بره سراغ ادامه دادن بقیه زیستش. چرا؟ چون آدمیزاد در کنار همه این تمایلات الهی که توش قرار دادن، خدا خودش میگه آقا من خودم میدونم چه چیزایی توی این بشر قرار دادن. حب مال داره، حب جا داره، حب شهرت و عظمت و شکوه خودش رو به رخ دیگران کشیدن داره. از عبادت شروع میکنه، نه فقط پیامبر اکرم، همه انبیاء الهی برای سیخت در مقابل لهو و لعب و لغو. عرض کردم اگه بخوایم فرهنگ اسلامی رو درست بکنیم، اول باید بدونیم، حواست اینجا باشه، ما دو تا محور داریم برای حیات. یا محور حیات ذکر الهیه، یا محور حیات لهو و لعب و لغو. خب لهو و لعب و لغو بر مقابل ذکر. هر چیزی که شما الان مثل این میمونه که دنیای غرب بر محور لهو و لعب و لغو رفته تمدن ساخته. دنیای غرب قبلش یونان همینجوری بود، روم همینطوری بود، حالا ایران و اینا یه مقدار تو حاشیه‌تر ولی هم متأثر بودن. ولی محوریت یونان که الان تو دنیای غرب زنده شده، رومی که الان تو دنیای غرب زنده شده، همینه. زیست مبتنی بر لهو و لعب و لغو در مقابل زیست مبتنی بر ذکر. دو جور زندگیه. تمدن بخوای بسازی باید بتونی بر مبنای ذکر تمدنتو بسازی. نه، تمدن اسلامی یعنی یک گنبدی بسازیم جلو همه اون گنبده اونا نشون بده که عظمت اسلام چقدره. عظمت اسلام با قطر گنبدش و ارتفاع دیوار و مناره هاشه، دیوار مسجد و مناره های مسجد.
تصور
رو از دوران تمدن اسلامی ما برمید؟ بله بله، تصور عامیانه ما اینه یه نفرم شما بیار که مخالف با این صحبت کنم. خب الان هم شما هم چی تلقی دارید در جمهوری اسلامی هم چیز ذهنیتی هست، بریم یه برج میلاد بسازیم، درسته؟ درسته یا نه؟ بگیم بریم برج میلاد بسازیم تا اثبات بکنیم عظمت
لازم ساده سازی بنا رو انجام بدیم، مواجهه رخ
میده. آها الان مثلا ساده سازی
رو شروع کنیم، مثلا مواجهه رخ
میده، مثلا بفهمید چطوره. من بحث مواجهه جمهوری اسلامی معلومه. شما بلا تکلیف وقتی باشین در مورد فرهنگت، همین اتفاق میفته که الان افتاده، همین اتفاق میفته که الان افتاد. یعنی شما الان بلا تکلیفی در مقابلش فقه بیجه حضرت امامه. امام چی داره میگه؟
جمارا.
آها، جمارا یکیشه، یکی از نشانه هاشه جمارا، که زیلو پهن بکنی دیوارش ساده باشه. خیلی اون موقعی که میخواستن دیدیم دیگه این پیام حضرت امام رحمت الله علیه و جل 23 که صحیفه صفحه 80 مربوط به پیام براءت معروفه. پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی و مناره های تزئیناتی ندارد. دقت کنید این جمله رو، پیامبر اسلام نیازی به مساجد اشرافی. این جمله جمله یه فقیه هم درسته یا نه؟ مساجد اشرافی و مناره های تزئیناتی یه فرهنگه. پیامبر اسلام دنبال این چیزا نیست آقا بیایم برای عظمت اسلام مناره بسازیم، گنبد بسازیم. آقا این هست، این جز محکمات امروز زیست شیعیه، حوزه علمیه حساسیت داره روی این به اسم فقه. خیلی عجیبه. روایت شو خوندیم، حداقل حساسیت مثبت دیگه شما یک دونه روایت پیدا نکردیم که تشویق بکنه. پیدا کردیم یک ذریق از یک دونه روایت که بگه بسازید مناره، بسازید بلند، عظمت اسلام اثبات کنید، کم نگیرین جلوی طرف مقابل. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است که متاسفانه با سیاست‌های غلط حاکمان دست نشانده به خاک مذلت نشستن. بخونین اون پیامو. جلویسه دو تا پیام امام داخل اون دو تا پیام زاویه دید نهایی فقهیشونو تو مسئله مربوط به حج و قرآن و نماز جماعت، نماز و خیلی چیز دیگه معلوم کردن. یکی پیام برائت، یکی پیام قطعنامه است. پیام قطعنامه هم سالگرد کشتار حجاج دوباره. پیام برائت تو همون موقعی که کشتار حجاج اتفاق میفته، امام خمینی میخواد بگه که آقا یک اسلام ابو سفیانی داریم، یک اسلام آمریکایی داریم. میگه اسلامی که الان آمریکا داره تبیینش میکنه، همین اسلام سرمایه‌داری، همین اسلام ابو سفیانه، همون اسلام قدیم هم بوده زمان ابو سفیان. بعد توی یه بحث دیگه امام میگه آقا این نوع دینداری از قبلش هم بوده، این مدل دینداری. در مقابلش هم یه اسلام نابه، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیان خردگان تاریخ، اسلام عارفان و مبارزه جون. دو جور فهمه از اسلام شما داری، دو دستگاه استنباطی فقهی داری. دستگاه استنباطی فقهی رام اشرافیت که در نهایت از توش اسلام ابو سفیان در میاد، یه دستگاهی هم داری که دستگاه اسلام علویه، اسلام ابو سفیان نیست، اسلام نبوی اصیله، اسلام نابه به تعبیر ما، در مقابل اسلام آمریکایی. و میگم اصلا کلا سه جمله واسه این سه خط بعد از همین پیامبر اسلام نیاز به مساجد اشرافی ندارد، بقیه‌اش هم بخونم. مگر مسلمانان جهان فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقه های مسلمی را در طول حیات ننگین آل سعود که نماد این اسلام آمریکایی چیه؟ نماد اسلام آمریکایی همین آل سعوده با این مساجد کذاییش، کلا پول خرج میکنی برای این چیزا. را فراموش میکنن. مگر مسلمان نمیبینن که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شدن که از یک طرف اسلام اشرافیت برچسب میزنه. امام میگی خجالت حداقل باید بکشه یه فقیه که بابا مثلا حالا آیا بقیه فقها هم اسلام اشرافیت مگه دارن؟ اسلام اشرافیت، اسلام ابو سفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری تعارف ندارن. اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بیشعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه‌داران بر مظلومین و پابرهنه ها. آقا شما اینا به فقه رب داره یا نداری؟ سوال من پرسم. اینا اگه به فقه رب نداره، چه دایه انقلاب کردن، چه دایه اصلا حکومت اسلامی رو درست کردن، رب داره یا نداره؟ بگیم رفقا ما اول سوال از خودمون محمد موزه که چیکار کنیم؟ اصلا این حرفای امام بود ما رو آورد از غیر از اینا؟ خب بسم الله نشون بده تو فقه چجوری اینو می‌خوای بیاری بالا این فرهنگ ها. امام آسیب شناسی داره دیگه، میگه آقا شما یا میخوای اسلام این اشرافیگری بیا، اسلام اشرافیت بسازه، اسلام پول و زور و نکبت و اسارت، اینا همه نتیجه یه چیزه ها. محور رو کردی اینجور داستان ها، یه فرهنگ درست میکنه برات. این اسلام، اسلام ابو سفیانه. و کی داره اینو تبیین میکنه؟ ملاهای کثیف درباری، مقدس نماهای بیشعور. حوزه های علمیش هم گفته امام دیگه، دانشگاهش هم گذاشته کنارش که دانشگاهی ها پرو نشن. خب این مقدس نمای بیشعور چیکار میکنه؟ میاد تقدس میده به چی؟ به همین گنبد طلا و به همین مطلع کردن. خب میرسی دیگه به قرآن طلا. جرأت داری حرف بزن، جرأت داری در مورد تقدس این صحبت کنی. و الاخر ملاهای کثیف درباری هم که فتوا رو میدن دیگه. اصلا کلن بحث بدعت رو بخونی، تو بحث بدعت روایت بدعت رو ببینی، روایت بدعت چی میگه؟ میگه نگاه کنین، میدونید بدعت چجوری پدید میاد؟ یه عده هوس میکنن برای اینکه تبریر بکنن قدرتی رو و افکار عمومی رو بیارن یه سمت، یه حکم رو میدن. یه عده آدم مقدس نمای بیشعور هم چیکار میکنن؟ اینو میگیرن دنبال میکنن. یه عده آدم هم که هوادار اینا. سوال اینه، اینجور مسجد ساختن و به تبع اینجور زیست. من میگم مسجد، خب میگه اشکال نداره مسجد اینطوری، من میگم اشکال داره. چرا اشکال داره؟ تو نمیبینی بقیه قصه رو. میگه این مجد و عظمت مسجده، مسجد ساختی، کاخ توجیه میشه، کاخ هم ساختی، زیست و امید میشه، ولع برای اینکه خب خونه فلانی رو دیدی چه جوریه؟ همین جمله کافیه برای اینکه اتفاقات بعدی تو جامعه اسلامی بیفته. محور اصلی مانور تجمله، محور اصلی زندگی قارونیه. بعدی مسابقه تن نداره که اون آدمی که هیچی ندارم دنبال اینه که یه نمای رومی چیزی، چند مجسمه ای. نه الان بیشتر میگم دیگه، اول شما مسجد رو بگی، بعد دیگه بقیه چیزاش، بقیه چیزا تابع اینه. شما مسجد رو گفتی، میاد سراغ چی؟ دقیقا همینا توی مدارس علمیه تکرار میشن.
مسجد یه جورایی رتبه
مسجد
داره تو
فهمیدم. بله. میخوام بگم نگاه کنید دوستان، مشکل از کجا شروع میشه؟ دقیقاً مشکل از بدعت شروع میشه. ولی جرأت داری جلو بدعت الان وایستی؟ یا دنبال این که بدعت رو بزنی به یه جای دیگه؟ من این حرفو قبول دارم، اما این فقه فرهنگ بازی کردنای با نمیدونم نمایش و با موسیقی و که شما فقه برداری با سراغ موسیقی دیگه، ته نتیجه این فقه خیلی هنر بخوای بکنی چیه؟ همه چیزو درستش کنی. یعنی شما مثل این اون آقای ما یه بانکداری داریم، یه بانکداری اسلامی درست کن. بانکداری اسلامی و فقط برای تو بانکداری اسلامی بخش اعظمی از هنرش چیه؟ درست کنی دیگه بابا، نگاه کن موز گرفتارین، درست کن. آه اشکال نداره، من تو فقه ولاییم گرفتار بشی همه چیزو برای درست میکنم، ولی نگاه کن من غایتم این نبود که اینجور زندگی بر محور سود گرایی و بلع کلذی یتخبطه الشیطان من الوز پدید بیارم. این بانک داره این کارو میکنه، داره رسمیت میده بره باخاری. من که اینو میفهمم پشت صحنه چیه. اینا رو گفتم من تو بحث فقه اقتصاد دیگه، بخش دوم فقه اقتصاد ما. ما اصلا این دستگاه از دیر بنا اصلا نمیتونیم بپذیریمش. اشکال نداره گرفتاریم. فقه که اینجوری نیستش که گوشه بشینه. فقه حتی تو اون وضعیتی که تو گرفتاری میاد اونجا به شروع میکنه به انضباط دادن وضعیت زیست تو، حتی تو این موقف انفراد. لذا سوال اینه، جناب کلینی این حرفایی که ما الان داریم میزنیم و میفهمیده رفقا؟ ادعای من اینه بغدادی ها میفهمیدن این حرفا که داره تیت میزنه تزریق البیوت و داره تیت میزنه رفع البنا و هر دو رو بیان ایشون، بیان فیض کاشانی با بیان جناب مرحوم کلینی هم فرق داره. فرقش چیه؟ بیان کلینی اشعار به تحریم داره و کاملا هم دارم که تزریق علل اطلاق، ولی بیان جناب فیض کاشانی تزریق رو مخواد بزنه به طلا و در نهایت هم کراهت استفاده بکنه. حالا میریم ببینیم واقعا در نهایت کراهت میشه یا نه، چون یک مقدار سفتر مخواد بیاد وسط. رفع البنا
بیانه فیده کشنی بازم حرام میشه؟
حرام
بازم حرام میشه؟ چون
اطلاق
دارم
حالا میگم بریم تو بیان این آقایون دیگه ببینیم علامه چیکار کرد در مورد مشاهد مشرفه؟ گفت دیگه اینا به خاطر عظمت اسلام و این چیزا اشکالی نداره. تمام، شما نگاه کنیم باب این داستانو باز کردی، نفر بعدی پیدا میشه چی میگه؟ حالا اون مسجد اشکال نداره، این مسجد هم الان کم از مسجد مسجد نبی نداره، میره جلو. فرهنگ یه نقطه باقی نمیمونه. شما نمیتونی یه فرهنگ رو تو مسجد نگه داری بعد تو کاخ نذاری، تو زندگی عمومی نیاری. نه، میاد، چون مرجعیت داره. خب رفع البنا، آره بخونین. حالا یکی از دوستان دیگه ان الله طارق ان الله عز وجل ان الله عز وجل يقول لنا رفع السماء تمامية عزرائيل. ثمانية عزرائيل میشه چند متر؟ نه هر ذراع، هر ذراع چقدره؟ آه هر ذرا 4 متر، هر ذرا 3 متر. آقا اینا سرچ کنید، سرچ کنید. الان اینجوریه اصلا، کلا چی علم غیب الان نمیخوام از اونها. ذرا چند متره؟ ذرا آقا، ذرا، ذرا. آفرین. این چقدره؟ بالای 4 متر.
خب عین تو دیا پاس جون ملکی، ملکی که ملکه کرده، اون ملکه میگه که
اولا تو اگه رفع سقف میکنی یه ملکی داره تسدید میکنه رفع سقف تو، درسته؟ یه ملکیه داره تسدید میکنه اینا رو، اعتقادات ما حاله. بابا ملک مگه رفت؟ ما آجر گذاشتم، قوانین نیوتن داره میگه آجر زیری داره، آجر روی نگه میداره دیگه. این چه حرفیه؟ زیرش هم که آجره دیگه. خب میگه این ملک میگه چی؟ ای فاسق، عینه تورید، کجا رو میخوای؟ خب بعدی روایت هشام ابن حکم هم هست این. نه راست همه نخونی چون دیگه وقت نمید.
منتظر که دوز روایت پایته، یعنی محل حضور شیطانه و بعد هم مشکومه.
آره دیگه. اذا کان سم این سمکل بیت یا سمکل بیت به معنای بالا بردنه. بیت رو بالای 8 ذره، یعنی 4 متر. او قال ثمان ذرا. یعنی چی؟ آره. تسعه یا 4. آره. 9 یا 8. فکان ما فوق 9 و 8. مختزر یعنی چی؟
مختزر روایت پایده یه محل اون رو شیطان این روایت پایده شده تمام قدر از حال خود جن جن را شیطان.
آقا میخوای تو خونه دیدین این بحث هست دا. تو افکار عمومی ما این هست، این خونه چیه؟ چنیدی میگن آقا این خونه جن داره، طرف میاد اینجا بعد این مده میگه این خونه جن داره، اسباب اساسه رو جمع میکنه به خب میگه خونه ای که سقفش یعنی دیوارش بباشه بلند کردی رفت یه ساختمون رو بلند، اینجا دیگه جنا اینجا دیگه جنا. خب شکا الهی رجل
شکا الهی رجل عبس اهل بهر بیتی و بیانی زن بچه شو عذیت میکنه فکار کم شو خوبه بکنه سکو بگی سکنه فکار اشرف از رعی فکار از رع سمانی
فهمین چی شو؟
اشرف از رعی فهمده فکار از رع سمانی از رعی ثم اکتب آیت الکرسی فی ما بین سمانی دل اشرف بین تا تزلیتی آیت الکرسی رو
این کجاست؟ این تازه در مورد کسی که حالا ساخته دیگه رفته بالا چیکارش کنه؟ عدد میگه خراب اولا که چیکار کنه؟ بعد چیکار کنی؟ تخریب کن. ای بابا تخریب کنی سقفت هم خراب میشه، آخه نصف مشکل اینه. میگه دیگه قشنگ سقفتو خراب میکنی، بعدش هم دیوارت هم درسته یا نه؟ سقفو خراب باید بکنه یا نباید بکنه؟ آره؟ همین الان به شما بگم بعید ندونم که قبول بکنی این حکم شهری، ولی خب دیگه میگه سقفو که خراب میکنی، دیوارا رو خراب میکنی، میاریش رو چند متر؟
چهار متر در نظر بگیر کجا میشه؟
ما بین 4-5
متر آیت الکرسی
نکته اصلی همینه. اینجا طرف میگم دیگه طرف خراب میکنه یا نه؟ نمیکنه دیگه. شما چی کارش میکنی؟ یه حالا که ساختی، خب حالا که ساختی باید چی کار کنی؟ حالا که ساختی دیگه، حالا برو یه آیت الکرسی بنویس مسئله حل بشه. آره؟ اگه بگن خراب کنی شما خراب میکنی؟ نه، اگه ساخته بودیم. واقعیت قصه اینه که اساساً واقعیتش اینه که آنچه که ما تو این متن میفهمیم خب اطلاق داره. بیت نه قرفه. یا کنید ما یه بیت داریم یه قرفه داریم. خب تو واحد شما مثلا سقف واحدتون چقدر؟ بیت که بشه دیگه هم از بیرون نگاه کنم ببین دیوار این بیت، دیوار این خونه چقدره. البته همچنان بله نه به واحد نه 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 تیف اصلی رو دقت کنید. رفع ال...
الان ما سقف چجور در نظر میگیریم؟ یعنی از بیرون نگاه میکنیم میگیم اون سقفش کجاست، میگیم داخل رو میگیم اون سقف مثلا تا چند
یک رفع
دو کارت میکنه یه خونه باشه دو خونه میگه از هشت باده باشه شیطانه میگه نه یه از میگه در باده یه چون سقف یه بالا میگه.
نیا کنید من الان نمیخوام جل بین این دوتا الان قضاوت بکنم که مسئله اینه که سقف خونه صرفا بالاتر باشه یا دیوار خونه، یعنی کلا 5 تا طبقه رو ساختی رو هم دیگه 5 طبقه نساخت، خونه چند طبقه بساز؟ یک طبقه بساز، حد اکثرش مثلا یه طبقه کوچیک بالاش باشه. خب معنای دوم هم احتمالا بشه ازش گرفت، ولی بخوایم قدر متقن رو بگیریم چیه؟ این که آقا سقف همون محیطی که توش هستی بلند نباشه. بخوایم اصل به اطلاق بکنیم، روایاتی داریم که میگه دیوار رو اینقدر بلند نکن، دیوار رو بلند نکن دیگه مطلق میتونه شامل این باشه که خونه مرتفع بساز یا نساز.
اون آپارتمان ساخته بشه یه کار آپارتمان میگه در کنار یه خونه ای که ویلاییه ولی داخل خونه مثلا خودش یه قصریه، مثلا احساس میکنم اون اشرافی بودنش میچربه به اون که آپارتمانه. خب این آپارتمانی حالا ساخته شده اگر 10 طبقه است به همون ارتفاع یه خونه اشرافی کنارش ساخته شده ولی یه طبقه
است. اکثرا روایات دو دسته است، یک سری روایات مطلقاً دقت کنین عرض بنده این بود روایات دو دسته است، یه دسته از روایات میگه بیت مطلقاً نمیگه سقف، میگه بیتی نساز که انقدر چی باشه ارتفاع داشته باشه. روایت بعدی رو ببینید چند تا روایت بعد، روایت ششم اینجوریه عرض به حضرتون، روایت آره روایت هفتم اینطوریه، یه سری روایتی هستش که کام فقط وایستاده روی چی؟ خود بیت. یه روایتی دیگه هم داریم که رو سقف وایستاده. حالا من میگم آقا هر دوش در نظر بگیریم.
او
بله
این نظر که آورده فرمونه که عین طوری یا پاسک کجا می یا پاسک این کار نداره که این دو
طبقه است که یک بالا بردن صرف بالا بردن. یک نکته مهم الان اینه به نظر شما واقعا دلیل خب من الان چون بحثم به طور مشخص زیست این نیست که در مورد زیست آپارتمانی حالا بیم این روایت رو تطبیق بدیم، زیست آپارتمانی چیه؟ حرامه. خب الان نمیخوام اینو اثبات بکنم، اشعار داره ها، اشعار داره به عدم مطلوبیت زیست آپارتمانی این مثل، ولی قطعا برجو میزنه چون ملاک تو اون هست. یعنی طرف چرا داره روی برج میسازه؟ برده بالا به خاطر همین. الان شما ببینید تو بعد از این کشور نگاه کنید تصاویری که هستش از دبی و از مثلا دوحه و غیره و غیره نگاه میکنیم که خب آقا این همه زمین بیابون و برابوت به این بزرگی چرا اینقدر برج داری میسازی؟ عظمتش رو برای خودش دیگه. یه برجی بسازه که به اله موسی دسترسی پیدا بکنه. خلاصه خب روایت این باب کافی رو دوستان ببینید خودتون بعدن، که چون میخوام بعدن وارد متن جناب فیض کاشانی بشیم، تلقی های واضحی داشته باشیم نسبت به این چند بود. از اینجا به بعد دیگه من میخوام وارد جنبندی کلی بشم نه جزئی، به خاطر این دیگه از فیض یک مقدار دارم وارد بحث کلی تر میشم نسبت به بحث جزئی تمثال و تصویر و زخرفه خاص مسجد. و صلی الله علی محمد. اونا هم بررسی میکنیم دیگه. Thank you.